در اوکراین از پول نفت تمویل می شود. رئیس جمهوری آمریکا افزود که می تواند بالای روسیه تحریم وضع کند، اما به گفته او اگر اروپایی ها کار نکنند این اقدام او فقط ضایع کردن وقت خواهد بود. ترامپ پس از این اظهاراتش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز دیدار کرد و در پرسش یک خبرنگار گفت که ناتو باید طیاره‌های روسی را که قلمرو هوایی کشورهای عضو ناتو را نقص می‌کنند سرنگون کند. رئیس جمهور ترامپ گفت روسیه جنگ به هدف را از تقریبا 3.5 سال به پیش می‌برد. با گفته ترامپ اگر روسیه نیروی نظامی قوی می‌داشت می‌توانست در ظرف یک هفته به این جنگ پایان دهد. دونالد ترامپ سپس در صفحات اجتماعی نوشت که پس از مطالعه وضعیت نظامی و اقتصادی اوکراین و روسیه به این نتیجه رسیده است که اوکراین با حمایت اتحادیه اروپا توان آن را دارد تا قلمروی را که از دست داده دوباره به دست آورد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در دیدار با دونالد ترامپ از سخنان او قدردانی کرد و گفت اکنون وضعیت اوکراین برای آقای ترامپ واضح شده است. در پاسخ به این اظهارات معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد دمیتری پولیانسکی به خبرنگاران گفت که با هر پیام این قدر احساساتی نشوند. در این حال کایا کالاس رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از تغییر در دیدگاه ترامپ قدردانی کرده و گفت که از این تحول خیلی خوشحال است. کالاس این را هم گفت که اروپا باید از خریداری نفت از روسیه خودداری کند. اوکراین باید در جنگ پیروز شود و این هم سخنان است که آقای ترامپ هم گفته. رئیس جمهور آمریکا در پیام‌های متعددی که دیروز داشت چنین وانمود کرد که کمک نظامی به اوکراین را ادامه خواهد داد و آمریکا به متحدان خود اسلحه فراهم خواهد کرد تا به نحوی که می‌خواهند از آن استفاده کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالات متحده تلاش دارد تا روابط اقتصادی خود را با شماری از کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد. در همین حال رؤسای جمهور قزاقستان و ازبکستان با مقامهای آمریکایی در نیویورک توافقنامه‌های به ارزش میلیاردها دلار امضا کردند. رهبران این کشورهای آسیای مرکزی برای شرکت در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
توافقنامه‌های تجاری به ارزش بیش از 12 میلیارد دلار میان ایالات متحده، ازبکستان و قزاقستان امضا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که شرکت هوانوردی ازبکستان توافقنامه‌ای را به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار با شرکت بوئینگ امضا کرده. ترامپ روز دوشنبه 22 سپتامبر گفت که ازبکستان بر اساس این توافقنامه 22 طیاره بوئینگ دریافت خواهد کرد. همزمان قزاقستان، یکی دیگر از کشورهای آسیای میانه، توافقنامه 4.2 میلیارد دلاری خط آهن و تجهیزات را با یک شرکت مستقر در پنسیلوانیای آمریکا امضا کرده. وزارت تجارت ایالات متحده این توافقنامه را بزرگترین معامله تجاری خط آهن در تاریخ ایالات متحده خوانده. آورد لوتینگ وزیر تجارت ایالات متحده در جریان امضای توافقنامه با قاسم جمارت تقایف رئیس جمهور قزاقستان در نیویورک گفت که این توافقنامه تاریخی فرصتها را افزایش داده و روابط میان ایالات متحده و آسیای میانه را گسترش خواهد داد. پیش از امضای این توافقنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با همتای قزاقستانی خود که برای شرکت در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است مکالمه تلفنی داشت. ترامپ تلاش میکند تا با کشورهای آسیای میانه که دارای منابع فراوان هستند روابط اقتصادی خود را گسترش دهد، زیرا خرید مواد معدنی نادر برای آقای ترامپ اهمیت دارد و این مواد در تکنولوژی های نوین از جمله سلاح‌ها استفاده می شوند. در جهان بیشتر قراردادهای مربوط به مواد معدنی نادر توسط چینی ها انجام شده. قرار است رئیس جمهور قزاقستان در جریان سفرش به نیویورک با مدیران اجرایی شرکت‌های آمریکایی ملاقات کند. این نشست توسط اتاق تجارت ایالات متحده سازماندهی شده. در آغاز امسال مدیران اجرایی 25 شرکت آمریکایی به قزاقستان سفر کردند که این سفر بزرگترین هیئت شرکت‌های بزرگ آمریکایی به آسیای میانه بوده. همچنان انتظار می رود که مایاینده اتاق تجارت آمریکا میزبان تاجران ازبکستان باشد. در آغاز سپتامبر رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف درباره سرمایه گذاری ها گفتگو کرد و پیش از آن در آگست ترامپ نماینده ویژه خود برای همکاری های بین المللی را به تاشکند فرستاد تا با میرزیایف ملاقات کند. کارشناسان به این باورند که کشورهای آسیای میانه برای متوازن ساختن نفوذ چین و روسیه و دنبال سرمایه گذاری واشنگتن هستند.
بیشتر از خبر.
دیروز 23 سپتامبر روز جهانی زبان‌های اشاره بود. در افغانستان خانواده‌های افراد دارای مشکل شنوایی یا گفتاری می‌گویند که آنان در کنار مشکلات دیگر با چالش‌های آموزشی هم روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
شماری از خانواده‌های افراد دارای مشکل شنوایی و ناتوانی گفتاری در افغانستان می‌گویند که این افراد در کنار دشواری‌های فراوان با مشکلات آموزشی نیز مواجه‌اند. سخی الرحمن باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار و پدر سهیلا دختر 14 ساله ناشنوا به رادیو زودی گفت از اینکه به دلیل نبود مرکز آموزشی ویژه زبان اشاره دخترش مجبور بود مانند سایر کودکان در مکتب عادی با سختی زیاد درس بخواند، اما حالا از درس باز مانده و نسبت با آیندهش سخت نگران است.
بکور نسته و در مکتبون هم نشه، سخزینه و سعدان هم نشه چه مقصد.
حالا دخترم به مکتب نمیره و در خانه است. مکاتب بسته است. آموزگاران زن هم وجود ندارند. مشکلات زیاد است. وقتی مشکل پیش می آید، نه او عرفهای ما را می فهمد و نه ما عرفهای او را. فقط در غم و ناراحتی می مانیم. ضرورت است که مکاتب زبان اشاره و سیستم ویژه برایشان ساخته شود تا این مشکلات حل شود.
سخی الرحمن افزود که علاوه بر سهیلا یک دختر 4 ساله و 3 پسر بزرگترش نیز ناشنوا هستند، اما در تمام ولسوالیشان هیچ مرکز آموزشی ویژه وجود ندارد و همه آنان از آموزش زبان اشاره محروم ماندند. یکی از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار و آموزگار مکتب که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت که به دلیل همین مشکل مجبور است در کنار شاگردان دیگر به دختران و پسرانی که ناشنوا هستند و توانایی تکلم ندارند نیز درس بدهد.
در هیچ ولسوالی مراکز ویژه برایشان وجود ندارد. به همین خاطر ما برایشان درس می‌دهیم، اما نه به زبان اشاره. آنها صرف از همین محیط تلاش می‌کنند چیزی بیاموزند، اما با مشکلات فراوان مواجهند. اگر زبان اشاره یاد بگیرند، شاید بتوانند مشکلات زندگیشان را حل کنند.
این مشکل تنها مربوط به دختران نیست، بلکه پسران ناشنوا و دارای ناتوانایی در تکلم هم با چالش‌های مشابه روبرواند. شاهد الله باشنده شهر کابل و دانش آموز صنف نهم است که توانایی صحبت کردن ندارد. برادرش رحیم الله مشکلات او را در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان کرد.
دوی وای چه مونگا خوب اول پڑاو که دی نوانستان دی عامو خلق سره.
او میگوید که مردم در افغانستان نسبت به آنان نگاه تحقیرآمیز دارند و برخی ها او را مورد تمسخر قرار می دهند. او میگوید که اکثرا کرایه موتر را ندارد تا مکتب برود و گاهی هم مجبور می شود از همین سبب 10 یا 20 روز غیرحاضری کند. او همچنان میگوید که زمینه کار هم برایش وجود ندارد. اگرچه حالا در صنف نهم است، اما به دلیل نبود کیفیت آموزشی حتی نمی تواند یک جمله درست بسازد که مردم آن را بفهمند.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که سه شنبه 23 سپتامبر روز جهانی زبان های اشاره است و این روز در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می شود. ملل متحد در بیانیه ای که در وبسایت خود نشر کرده گفته است که این روز به هدف تضمین برابری برای همه کسانی که مشکل شنیدن و تکلم دارند تجلیل می شود. این سازمان گفته است که همچنان تلاش می شود که دستاوردها و چالش ها در این خصوص مشخص شوند تا این افراد به مرحله برسند که در هر نقطه جهان بتوانند با زبان اشاره ارتباط برقرار کنند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی ناشنوایان، در سراسر جهان بیش از 70 میلیون ناشنوا وجود دارد که بیشتر از 80% آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. این فدراسیون می گوید که به طور مجموعی در جهان بیش از 300 زبان متفاوت اشاره وجود دارد. اما تفاوت این زبان ها در چیست؟ سید الرحمن استاد زبان اشاره در ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت:
"به اشاره چی بده کل کاموسونه لیده. تا هم خپل گرامر لریز موږ د گرامر
زبان‌های اشاره گرامر و لغتنامی جداگانه دارند. طوری است که یک تصویر وجود دارد. در آن اشاره می شود و زیرش کلمات مشخص می شوند. برای هر لغت حرکات متفاوتی وجود دارد. بعضی لغات تنها با یک دست، بعضی با دو دست و بعضی با دست چپ یا راست ساخته می شوند. برای این حرکات از چهارچوب سینه تا سر استفاده می کنیم. برای افهام و تفهیم تمام تمرکز ما بر حرکات دست ها و اشارات است.
سازمان ملل متحد تاکید کرده که زبانهای اشاره کاملا زبانهای طبیعی و پیشرفته اند که از نظر ساختار با زبانهای شفاهی فرق دارند. این سازمان میگوید یک زبان اشاره بین المللی هم وجود دارد که توسط ناشنوایان در نشستهای جهانی و در سفرها و معاشرتهای غیر رسمی استفاده می شود. ملل متحد تاکید کرده که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت زبانهای اشاره را به رسمیت می شناسد و کشورهای عضو این کنوانسیون باید زمینه آموزش زبانهای اشاره را فراهم کرده و هویت زبانی ناشنوایان را تقویت کند. این همان تقاضایی است که برخی فعالان حقوق معلولان افغان نیز آن را مطرح می کنند. مرضیه یک فعال حقوق معلولین به رادیو آزادی گفت:
وضعیت فعلی افغانستان هم قسمی که بالای دیگه دختر خانمایی که اونا نتونستن بالاتر از سنف ششم مکتب را ادامه بدن تاثیر کرده. این تاثیر به مراتب بالای معلولین خیلی بیشتر بوده. مخصوصا معلولینی که مشکل شنوایی داشتن و اونا با زبان اشاره درس می خواندن. نه چون یک گروه خاص هستن، یعنی معلولینی که مشکل شنوایی دارن، اینا گروهی هستن که نمیتونن به هر مرکز مراجعه بکنن، نمیتونن به شکل آنلاین اینا درس بخونن، نمیتونن که از بعضی فرصت هایی که افراد غیر معلول استفاده میکنن اینا استفاده بکنن.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در مورد خواسته ها و نگرانی های یاد شده پاسخ ندادند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پیام ها و نظریات شما
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسماً پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملاً همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
سلام علی من اتبع الهدى. امید که تمام کارمندان رادیو آزادی جور و سعادتمند بوده باشید. در ضمن می‌خواستم این پیام به گوش جهانیان برسانم که یک وجب از خاک افغانستان برای هیچ خارجی، هم از امریکایی باشه، روسی باشه، چینایی باشه، داده نخواهد شد. 100% تضمینی و یقینی برایتان بیان میکنم، برای شما که باید به جهانیان برسانید. الحمدلله ملت افغانستان، ملت مسلمان با عقیده کامل از ارزش‌های دینی خود و از ارزش‌های ملی خود تا آخرین لحظه دفاع خواهد کرد و حاضر نیستند که یک وجب از خاک خود را برای بیگانگان تحویل بدهد.
درود بر تمام کارکنان رادیو آزادی. من یکی از شهروندان افغانستان هستم که بر فعلا مقیم ایران هستم و بر جوانا، بر مردم خود، بر خواهرای خود، بر مادرای خود همینه میخوام بگم. امروز اینترنتم قطع شد، فردا روز تلویزیونتون قطع میشه، دیگه روز زندگیم اصلا دیگه میگم مردم بیرون نیایید. لباس خدا نکنید. چرا دختر خودشان تو کشورهای عربی و نمیدونم تو کشور پاکستان آزاد هستن و درس در مکتب میرن و نمیدونم دانشگاه میرن، اما تو افغانستان رو بر دخترها، دختر خانم ها بستین، فردا روز به مردها میبندن. فقط اون موقع مدرسه بری ملا شوی. افغانستان ملا نیاز نداره، افغانستان مسجد نیاز نداره. و خدا شهر وز بر ما تو خاورمیانه فقیرترین کشور، بی‌سوادترین کشور، از هر لحاظ بگی بدترین کشور ما هستیم.
پیام شما، نظر شماست.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طور که روالی برنامه است از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود به شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی، از این شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل ننداره در شاه شهید. مکتب ابتدایی را هم در شاه شهید خواندم، در ابتدایی شاه شهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم، ما مدیون کمکیان نیست کچونیان، یعنی هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان نیست برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خانش گرفتم و بعدش هم مجله های دیگه که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فلان بود و فلان بود، اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب است، خاطرات بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشأ خاطرات خوب دارم.
معمولا بعضی حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که به مو دوران فکر میکنه اما یک حادثه برجسته میشه، یک رویداده که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار صلاح بخش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل ننداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاس های بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هیرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از اونا هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمندا آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید در خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشنا هستم با زنده یاد از لا هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نکبسه، با زنده یاد منان منگری، بازندیات سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر اونا صحبت می کردن. من از اموج بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و ماماهای بارد.
بله آقای مستولی، بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اسلام مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان می گرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من یک بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد، باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
آقای مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکنم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان صنف شده بودم ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه که نعیف بود و لاغر بود، به اصطلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که اینا رو مصروف کنم، اون وقتا که شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشدم با حافظه مست بردم با طول هفته برای همسیفی های خود امیر اجرا میکردم. دمی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندیشان هم جناب باز مبلغ که حافظه می لحظه کار نمیکنم پس دوباره برتان میگم، اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست یا آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اعترافی بود. ما همین که پسلا پای ما به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم اتفاقا اکر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رینجان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم یکی از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب مست که ادامه دادیم. پای ما باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد، با رینجان مومن چندین نمایش کار کردیم، ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین، فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومن یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومن از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم، اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه‌های مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بیاین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم به ایسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما بسلا پدر کلان ما از کوچه های کونه کابل از کوچه هری رضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مردید که تو میتونی در کدر این سوت به کابل شامل شدی. یک امر گرفتن امتحان کدر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی بوانس قزنفر و بوانس ابراهیمی را داشتم همونجا تا زمانی که جنگ‌های داخلی شروع شد و تا که آمدن طالبا بالاخره اونا وطن را ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی اینستیتوت به کابلم.
آقای مستولی طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم من هم مسلک من و هم سینفی بودیم. در دور اول طالبا با مدت هم هنوز یک سال یک دو سال مقابل بودیم. مگان دفع شوخی میکردم میفتم ما زیش طالبا را انتقال میدادم، زیش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بعد صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنها پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوباره دورکاری کردم، ما دیگر ناگزیر وطن را ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیدیم که در وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن، و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما طور هم بود که در طول جنگ‌های داخلی، اگرچه ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانه ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با ما بود که با دل گریان وطن را ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مدت پاکستان بودیم، از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردن و ماین خانه را آماده ساختن و من روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم. به اصلا آید حق علال پیدا کردیم که خود پستا تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر سه مستولی شما گفتین که به جرمنی آمدین، من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات و امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینه بطور شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفه کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اونجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات طبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او را یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی دهی بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم به زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت، و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوار هستم پرگویی نشه، ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه اک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودن. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، متا ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمی پذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم، پذیرفتن، برو تو هم همو کار کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبانم نخواستن و مان دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفاً برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمانی که من بستا تخصصم پذیرفته نشد، شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. وار یک سال 2012 به این سو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغان ها عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، ما با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مجون از او هستم. همی که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاق میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار گوشن هستن و فعلا هم با ما همکار.
دکتر سید مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته، و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
با در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه‌های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز بورس گرفتم من ماندم. وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل، به این جشنایی که افغان ها میکردم، من خودم پارچه نمایشنامه های کوچک که خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، من از این دیگرام تشویق میکردم با ما کار کنم، تا اینکه تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن ما قرار است یک نمایشنامه رو بازی کنم. اتفاقا نقش اولام بر من دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. و اون نمایشنامه ما از طریق پوانتونه بود که من درس میخواندم و معصرین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن من در روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادث میبینید که افغانستان رفتم و افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد، تا اینکه باز به آلمان آمدیم. در آلمان هم من زیادتر مصروف زندگی و روزگار و ناب اتفاقاتی بسیار خوب به زندگی همین است که من در زمانی که گفتم بر شما که بیکار بودم اجازه کار نداشتم، یک دوستی بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت، ما یک بار اونا نشرات داشتن، من با این سرانسر و نطاق با اونا همکاری رو شروع کردم. باز زموجی کت فهیم جان و صدوزه آشنا شدیم، کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیسته آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره، و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت رهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت‌های هنری و تئاتری داریم. و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف امی تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که پرترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک پاچه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن در کابل نداری میرفتن، در زینب نداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامه را در یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، همین دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادث کرونا آمد و حالا یک نمایشنامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی، موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیاب، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفاً از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که بسیار خاطرات خوب دارم و آموخته قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمان رو میشناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میگفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکردم و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا را بر. شیراغا زنده یاد ساربان بود. کوچی علیزا خان من میرفتم پشت ساربان میفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بعد شب بودم در این دکان، مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی را حل میکردم ولی مجلات ایرانی بر من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که جدار کلمات متقاطعی را حل میکنم. باور میکنین اماین عزیز که اینا گرفتن این مجله را در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدول حل کردن. به خاطر تشویق بر من 4 روپیه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفری که بسیار به خاطر خوش دارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، وایدای بزرگوار که تاسدالله حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود. پیشان که رفتم من معرفی کردم خود، باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و ای هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و ظاهر وایدار. وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قول خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که اینا فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قصه میکرد تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست است و این کمال ظاهر وایدا بود نه هست. و ظاهر وایدای بزرگوار در زندگی ما، در راهنمایی مطالعه ما، در صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم. کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد ما و خانم ما و عدوی ما رو هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم سخت دوست داشت. یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما، به خانمتان، به اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دوباره به شما دارم از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش میکنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
شوقی ما تا به رویت چوب بکویت از لای مویت دیدم ز شوخی متا برویت به من دو بوسدادی رقصیدی و در برم فتادی دیشب که به من دو بوسدادی رقصیدی و در برم فتادی نیمه شب بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم تو نشه بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم دانازویش و آدر بری من قربان راهت چشمی تریم دانامز و یشبم آدر بری من قربان راد چشمی تریم
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شد.